ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. سه راکت به محوطه پارلمان افغانستان پرتاب شد. 109 نفر حوثی با 9 نظامی سعودی در یمن مبادله شدند. وزیر بهداشت میگوید از طرف رئیس جمهوری موظف به پیگیری بیماری افراد در حصر است. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. سه راکت صبح امروز به محوطه پارلمان جدید افغانستان در کابل اصابت کرد. مقامات امنیتی با تایید اصابت این راکت ها گفتند که این حملات تلفاتی در پی نداشته است. گروه طالبان مسئولیت شلیک این راکت ها را بر عهده گرفته و گفته خساراتی به ساختمان پارلمان وارد شده است. این حملات در روزی صورت گرفته که مسئولان ارشد امنیتی و نمایندگانی از وزارت کشور افغانستان در حال دیدار و گفتگو با یکدیگر و نمایندگان در پارلمان افغانستان بودند. گفته شده با وجود این حملات فعالیت‌ها در پارلمان افغانستان ادامه پیدا کرده است. طرف‌های درگیر در یمن مبادله 9 نظامی اسیر سعودی با 109 تن از نیروهای شبه نظامی حوثی را تایید کردند. ائتلاف سعودی در بیانیه این تبادل اسرا را تایید کرده است و این اقدام در آستانه آغاز دور دیگری از مذاکرات صلح یمن انجام می شود. این مذاکرات قرار است با حضور فرستاده ویژه ملل متحد در کویت برگزار شود. یک هفته پیش از آغاز مذاکرات، از روز 22 فروردین بر اساس توافقات انجام شده قرار است آتش بس یک هفته‌ای در یمن به اجرا گذاشته شود. شبه نظامیان حوثی همچنان کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند. با این همه نیروهای عبدالربوح منصور هادی با حمایت ائتلاف سعودی توانستند با بازپسگیری 5 استان در جنوب یمن مواضعشان را در شهر عدن محکم کنند. سازمان ملل میگوید از زمان آغاز درگیری ها در یمن تا کنون 6300 تن جانشان را از دست دادند که بیش از نیمی از آنها غیر نظامی بودند. در ایران وزیر بهداشت میگوید رئیس جمهوری او را موظف کرده است تا پیگیر پرونده پزشکی و بیماری رهبران جنبش سبز باشد. حسن قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفته است به عنوان وزیر بهداشتی که تحت امر رئیس جمهور است موظف است بیماری افراد در حصر را پیگیری کند و اقدامات لازم پزشکی را انجام دهد. وی در این حال گفته است که این کار با اعتماد رئیس قوه قضاییه انجام می شود. در سالهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره بیماری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 منتشر شده است. در آخرین مورد فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از شدت گرفتن بیماری مادرشان اطلاع دادند. وزارت خارجه آمریکا و دبیر کل سازمان ملل انفجار بمب در لاهور پاکستان را محکوم کردند. یک گروه وابسته به طالبان مسئولیت این حمله را که منجر به کشته شدن دست کم 70 تن و زخمی گردیدن بیش از 300 تن شد بر عهده گرفته است. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل امنیتی منطقه در کابل در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد از انفجار انتحاری در لاهور و مقاصد احتمالی آن چنین میگوید:
البته یک عملی انتحاری خونین متاسفانه در یک پارک بازی در ساحه گلشن اقبال تاون شهر لاهور انجام شده که متاسفانه بیشترین قربانیان این رویداد زنان و اطفالی هستند که در این محل یا مکان حضور داشتند.
آقای کوهستانی، آیا اطلاعاتی در دست هست که زن به کدام گروه و دسته میره؟ از اونجایی که هیچ کس این انفجار انتحاری رو تا حالا مسئولیت رو به عهده نگرفته، اما کارشناسان و تحلیلگران بر چه عقیده‌ای هستند در این باره؟
البته بنابر سابقه عملاتی که در پاکستان صورت گرفته، معمولا در ماهای اخیر چند رویداد تروریستی که صورت گرفته، بیشترین مسئولیت این فعالیت‌های تروریستی را به نام احرار الاسلام، یک جریان جدید التشکیلی که از شاخه‌های مربوط به سپاه صحابه طالبای پاکستانی هستند تشکیل شده، که بیشترین فعالیت‌های تروریستی را به خاطر انتقام‌گیری از نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی و جنوبی انجام دادند. بیشتر گمان به این وجود دارد که این در پشت سر از این عملیات هم شاخه احرار الاسلام قرار داشته باشه. البته شکی نیست که لاهور به عنوان مرکز اصلی پنجاب است، یکی از بزرگترین ایالات پاکستان، یک شهر سنتی و اقتصادی پاکستان، چون بیشترین رهبران حکومت موجود پاکستان هم آقای نواز شریف و هم راحل شریف از پنجاب است. بیشترین اقدامات علیه پنجاب و لاهور احتمالاً از جانب شبکه‌های تروریستی، افراد مربوط به صاحب سرخن که مرکز آموزشی عملیاتی ای توریست ها بیشتر در ایالت سرحد پاکستان است، که از اینجا در انتقام گیری ای عملیات ها رو اندازی میکنن و بیشتر یک تقابل وجود داره از نظر کلی بین پنجابی ها و پشتونایی که در خیبر پختونخوا یا صوبه سرحد قرار دارن.
آقای کوهستانی، تصور میکنید که چرا زنان و کودکان اکنون هدف قرار گرفتن؟
البته دلایل بیشترش چون گروه های تنظیم اسلامی از حضور زنان در پارک های عمومی میخوان جلوگیری بکنن، همچنان فشار وارد کردن به حکومت ملکی، دسترسیشان بیشتر به اهداف ملکی ساده تر است تا اهداف نظامی، پورا میخوان مورد حمله قرار بدن که انزجار و فشارا را بر حکومت پنجاب و حکومت پاکستان بیشتر بسازن. میخوان انتقام بگیرن در اون ساحاتی که افراد خانواده ها و خانواده های متمول، افراد دولتی بلندپایه، مقامات پنجاب در اون مناطق و پارک رفت و آمد دارند. در حقیقت به سهولت دسترسی پیدا میکنند به این اهداف ملکی.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل امنیتی منطقه در کابل، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری، در اولین نشست هیئت دولت در سال جدید تلویحاً کوشید وجود اختلاف نظر میان دولت و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را رد کند و گفت عده‌ای در صدد ایجاد تفرقه و اختلاف در کشورند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میدهد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید تضعیف رهبر جمهوری اسلامی تضعیف نظام و کشور است. حسن روحانی در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 بدون نام بردن از کسی گفت که عده‌ای در صدد ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور هستند. در هفته های گذشته پس از آنکه رئیس جمهوری ایران در تعدادی از سخنرانی هایش از اصطلاح اجرایی شدن برجام 2 و 3 در کشور سخن گفت، برخی از محافظه‌کاران و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی این اظهارات را تقابل دولت 11 با دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی تعبیر کردند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در ارزیابی اظهارات تازه رئیس جمهوری ایران معتقد است
قابل انتظار بود که بعد از تشدید حملات رهبری و اشاره به اختلاف نظری که وجود داره بین دولت و نظرات رهبری، عقب نشینی بکنه. واقعیتی که وجود داره، دولت میخواد یک سیاست دوگانه یا در پیش بگیره که در حرف و نظر خودش رو همراه نشون بده، ولی در عمل سیاست‌ها و برنامه‌های رو دنبال میکنه که خب با نظرات و دیدگاه‌های رهبری تعارض داره. و اینجا هست که عملا دولت در یک دوراهی قرار میگیره، یا اینکه برنامه خودش رو جلو ببره و یا اینکه عقب نشینی بکنه و تسلیم بشه در برابر تهاجم‌هایی که رهبری و نیروهای متحده اون انجام میدن.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 همچنین با اشاره به آنچه که رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی خواستار آن شده، این موضوع را جزو اولویت‌های اول دولت در سال جاری خواند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی سالیانه خود که اول فروردین امسال در مشهد بیان کرد، دولت را موظف به عملی کردن برنامه اقتصاد مقاومتی کرد.
10 تا کار که اگر چنانچه اقدام و عمل بخواد انجام بگیره برای اقتصاد مقاومتی، این 10 تا کار میتونه انجام بگیره. من 10 تا مورد رو اینجوری پیشنهاد میکنم. این میشه حرکت انقلابی در کشور، این میشه اقتصاد مقاومتی که کشور رو نجات خواهد داد.
در ماهای اخیر بعد از اجرای شدن برجام، جناح‌های محافظه‌کار و منتقد دولت از آنچه که این اتفاق تأثیری در رفع رکود اقتصادی در کشور نداشته، از دولت حسن روحانی انتقاد کردند. در همین ارتباط، علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی و از افراد نزدیک به جریان اصولگرا، در اظهاراتی حتی گفته بود که دولت حسن روحانی بدون برنامه اقتصادی کشور را اداره می‌کند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که کلن نگاه و درک دولت حسن روحانی از موضوع اقتصاد مقاومتی با آنچه که رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او بیان می کنند متفاوت است.
اساساً اقتصاد مقاومتی اینگونه طراحی شده از سوی رهبری و نیروهای متحد اون برای اینکه در دوره پسا توافق هسته‌ای فضا رو بتونن به گونه مهار بکنن که تغییری در سیاست‌های کلان، چه در حوزه دیپلماسی و چه در حوزه سیاست داخلی، ایجاد نشه. ولی در نقطه مقابل، خب دولت روحانی میخواد که بیاد و این پرجام رو تسری بده به گسترش تنش‌زدایی با غرب در عرصه سیاست خارجی و هم در عرصه سیاست داخلی بخواد شکاف بین دولت و ملت رو کمتر بکنه، آن چیزی که آقای روحانی تحت عنوان برجام دو از اون یاد کرده.
اما در کنار تفسیرهای متفاوتی که درباره اقتصاد مقاومتی در بین جریانهای سیاسی ایران مطرح می شود، موضوع چگونگی روابط با دیگر کشورها به ویژه کشورهای غربی از نکات این اختلاف نظر است، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی را بدون وابستگی به کشورهای خارجی توصیف کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 3 فروردین امسال گفته بود که بخش مهم اقتصاد مقاومتی تعامل سازنده با جهان است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. معاون اول و سخنگوی قوه قضایی از تشکیل پرونده قضایی برای چند اصطلاح آقازاده اطلاع داده است. آقازاده عنوانی است که معمولاً برای اشاره به وابستگان و اطرافیان مقامات سیاسی جمهوری اسلامی استفاده می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، در این باره به خبرگزاری ها گفته است که پرونده برخی از این آقازاده ها شاکی خصوصی دارد و بعضی هم به گفته او از مراجع رسمی به قوه قضایی ارسال شده است. اژه‌ای اشاره‌ای به اسامی این افراد نکرده، اما گفته است که پرونده بعضی از آنها در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد. ساعت 14:12 ایران در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های هنری و فرهنگی، اکنون پیام خسرو سینایی کارگردان را می‌شنویم.
من تنها حرفی که میتونم به همه هموطنانم هم هر جای دنیا که هستن بزنم این هست که امیدوارم سال نو بر همه ما مبارک باشه و عشق و دوستی و سازندگی جای دشمنی و کین و درگیری رو بگیره و انرژی سازنده همه ایرانیان در همه دنیا به ساختن این کشور کمک بکنه که کشوریست بسیار عزیز، بسیار ثروتمند، بسیار غنی و بسیار مردم با استعدادی داره و این مردم در هر کجای دنیا میتونن کمک بکنن به این که کشوری داشته باشیم شکوفا و جوانانش بتونن کمک بکنن در هر جای دنیا با علمی که میاموزن، با انرژی که میگذارن که ما مملکتمون رو بسازیم. این آرزوی منه، آرزویست که میدونم خیلی آسون شدنی نیست، ولی در نهایت آرزو چیز خوبیست. آدم باید امید داشته باشه و با این امید زندگی بکنه و نگاه به سازندگی و زندگی و شکوفایی زندگی داشته باشه. این رو من مربوط به سال 1382 است، ولی فکر میکنم برای همیشه برای همه ما ضروریست که این ایده رو در فکر داشته باشیم. اسمش از باید، من میخونم براتون. باید امید داشت تا آفتاب هست، تا نور ماه هست، تا یک درخت تنها در پهنه کویر، تا یک جوانه بر بدن یک گیاه هست. باید به خیش گفت شاید جوانه گل شد و شاید کویر باغ، شاید ز بطن ظلمت روید یک چراغ، شاید که نور ماه، شاید که آفتاب، باید امید داشت. این تنها پیام من است که به هموطنانم دارم.
خسرو سینایی بود، کارگردان. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.